ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 19 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی برابر با 8 ماه می 2020 میلادی است. در این برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در مورد پیامدهای زلزله‌ای به بزرگی 5.1 که بامداد جمعه در استان تهران رخ داد گفت این زلزله موجب تخریب واحدهای مسکونی نشده است.
اون چیزی که تا الان گزارش شده، ما خسارت هایی که ناشی از ریزش آوار یا تخریب ساختمون باشه شاهدش نبودیم.
معاون میراث فرهنگی استان تهران نیز گفته است با بررسی هایی به عمل آمده خسارتی به آثار تاریخی استان تهران وارد نشده است. در این حال مدیر کل دفتر شهردار تهران به مردم توصیه کرد نرم افزار موسوم به شهر آماده را برای دریافت اطلاعات نقاط ایمن نصب کنند. او گفت با توجه به ثبت پس لرزه ها مردم هوشیار باشند و شهرداری نیز حداقل تا 48 ساعت آینده در حالت آماده باش خواهد بود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه شمار قربانیان ویروس کرونا در طول 24 ساعت گذشته را 55 نفر و شمار کل مبتلایان را بیش از 104 هزار نفر اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته بر 1556 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور گزارش کنیم. تا امروز 6541 فوت مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم.
در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت گروه های پرخطر از حضور در سطح شهر بپرهیزند، زیرا تغییری در شرایط به وجود نیامده و به گفته او شهر تهران به عنوان شهری آلوده تلقی می شود و بسیاری از سطوح به ویروس کرونا آلوده است. یک مقام ارشد افغان روز جمعه اعلام کرد تا کنون 18 جسد از پناهجویانی که گفته می شود هفته گذشته پس از ضرب و شتم و شکنجه از سوی مرزبانان ایرانی به رودخانه هری رود پرتاب شدند کشف شده است. عبدالغنی نوری فرماندار گلران در ولایت هرات به خبرگزاری فرانسه گفته از مجموع 55 پناهجوی افغان که مجبور به پرتاب خود به رودخانه شدند هنوز 6 نفر مفقود هستند. این مقام دولت افغانستان با اشاره به اظهارات شماری از پناهجویان جان به در برده و آثار بر جای مانده بر روی اجساد افسود این افراد پس از ضرب و شتم به وسیله کابل به زور اسلحه وادار شده اند خود را به رودخانه پرتاب کنند. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای دخالت ماموران ایرانی در این حادثه را رد کرده و محل وقوع آن را خاک افغانستان عنوان کرده بود. در پی بروز این حادثه، آلیس ویلز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا، در پیامی توییتری ایران را به رفتاری ظالمانه و سوء رفتار با پناهجویان افغان متهم کرد. شمار جانباختگان کرونا در جهان از 270 هزار تن گذشت، اما به دنبال ثبات نسبی در بحران بر شمار کشورهایی که محدودیت‌های وضع شده را کنار می‌گذارند افزوده می‌شود. در میان کشورهای اروپایی شمار جانباختگان در بریتانیا از مرز 30 هزار تن عبور کرده و به این ترتیب این کشور بیشترین تعداد قربانی را در این قاره دارد. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. و محمد نوریزاد فعال حقوق بشر با ارسال پیامی صوتی از انتقالش به زندان اوین خبر داده است. آقای نوریزاد که 8 ماه پیش همراه با عده دیگری از امضا کنندگان نامه سرگشاده برای درخواست کنارگیری آقای خامنه ای بازداشت شد، در چند ماه گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد بود. او در این پیام صوتی گفته است که 3 روز پیش به زندان اوین منتقل شده است.
امروز 3 روزه که من به زندان اوین چرا منتقل شدم. 18 اردیبهشت 99 زندان اوین محمد نوریزاد.
آقای نوریزاد در بخش دیگری از پیامش درباره شرایط زندان، اقدام به خودکشی و انتقال به زندان اوین توضیح داده است. سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و داخلی بارها خواستار آزادی آقای نوریزاد و بازداشت شدگان ماه‌های اخیر شده‌اند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. زمین لرزه در ایران، در دماوند با دست کم 2 کشته و شماری مصدوم. نگرانی ها در تهران. نزدیک شدن کل موارد واگیری ویروس کرونا جدید در جهان به 4 میلیون با تلفاتی بیش از 270 هزار تن. در ایران تلفات همچنان در زمره بالاترین. در شبانه روز گذشته بیش از 1500 مورد ابتلای جدید به گفته مسئولان. انتشار پیام صوتی جدید محمد نوریزاد فعال سیاسی دربند به دنبال اقدام اخیر وی به خودکشی در زندان.
همش به خاطر پشتیبانی شما عزیزانی که اجازه ندادید فریاد معترضانه و مدنی و کاملا قانونی ما در سکوت خبری به فراموشی سپرده بشه.
وضعیت شهروند استرالیایی پس از نزدیک به 2 سال حبس در جمهوری اسلامی و گزارش‌ها درباره تلاش‌هایش برای خودکشی.
خانم کایلی مارگیلبرت از 20 ماه پیش توی زندان به اتهام جاسوسی از زمانی که ایشون بازداشت شدن در سلولای انفرادی و در بازداشتگاه‌های امنیتی به تعقیب بره.
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. زمین لرزه‌ای که سحرگاه امروز نواحی تهران را تکان داد و در واقع احساس شد در تهران دست کم 2 کشته و شماری مصدوم بر جای گذارده است. بنابر گزارش ها این زمین لرزه باعث شد برخی ساکنان تهران از بیم پس لرزه ها خانه هایشان را ترک کنند و به خیابان ها سرازیر بشوند. مرکز زمین شناسی ایالات متحده زمین لرزی سحرگاه امروز را کم عمق و به بزرگی 4.6 درجه در نزدیکی شهر دماوند گزارش کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا رو روی خط داریم. محمد، تازه ترین تحولات در ارتباط با زمین لرزه سحرگاه امروز چه هست؟
سلام میکنم به تو بکش فرد شنوندگانمون. قبل از هر چیز بریم صحبت های آقای محسنی بندپی رو با هم بشن. شیرمون محسنی بندپی که استاندار تهران یک نکته ای رو اشاره کرده و گفته که شاهد 40 پس لرزه بودیم. تو هم اشاره کردی به پس لرزه ها که این پس لرزه ها گمان زده میشه که ادامه پیدا کنه و حتی احتمال دادن که میتونه خطراتی رو در پی داشته باشه. بنابراین به خاطر همین پس لرزه ها خواهش شده از شهروندان که آمادگی داشته باشند و این نکته‌ای بود که مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر هم گفت با توجه به شرایط موجود که توضیح نداده بود، اما میشه فهمید که همین مسئله وجود پس لرزه هاست و احتمال وقوع زلزله دوباره هنوز خطر رفع نشده و تهرانی ها باید آماده باشن. میدونیم که زلزله مرز استانهای مازندران و تهران در حوالی دماوند رخ داده ساعت 48 دقیقه بامداد و بزرگیش هم همونطوری که شرکت 51 بوده، اما اون چیزی که کارشناسان میگن اینطور بوده که پیش لرزه اولیه شدتش حدود 2.9 بوده و عمقش حدود 10 متر و بعد تبدیل میشه به زلزله‌ای که بیشتر احساس شد و عمقش 7 کیلومتر بود. اما چرا هشدارها همچنان ادامه داره؟ بشنویم صحبت‌های علی مرادی رو، رئیس مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رو.
ما ساعت‌های اولیه بعد از یک پیش لرزه خیلی نگرانی داریم برای رخ داده زمین لرزه. تجربیاتی که داریم مثلا زمین لرزه سیف‌الفول ذهاب حدود 40 دقیقه قبلش بود، یک پیش لرزه 4.3 داد. یه سری هم اتفاقا بعد از 4.3 زلزله کوچکتر بود و بعد زلزله خب 7.3 رو داشتیم. اینا کارهای آماریه. ما حالتایی هم داشتیم که بعد از مثلا یک روز یه زمین لرزه بزرگ رخ داده، ولی اینجور اتفاقات بینش انقدر پس لرزه ممکنه چیزی ثبت نشه.
حالا این در شرایطی صحبت‌های آقای مرادی رو میشنویم که یکی از کسانی که تو این حوزه کار میکنه فرخ توکلی گفته بود که زیرساختی وجود نداره و با یک ایستگاه و دو ایستگاه نمیشه تهران رو رصد کرد و لرزه‌نگاری تهران رو تجزیه و تحلیل کرد. همه این حرفا رو داشته باشیم، اما این رو یادمون نره که الان به شهروندان گفته شده که 72 ساعت باید هوشیار باشن و این صحبت‌هایی بود که رضا کرمی محمدی که رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهرانه داشت. با هم صحبت‌های رضا کرمی محمدی رو بشنوید.
زلزله‌ای که اتفاق افتاد چون از گسل مشاه و یک گسل فعالی هم هست و قدرتمند، دوستان مراکز مربوطه که باید اعلام بکنن اعلام کردن که این خطر وجود داره که حالا به هر حال لحظه‌های دیگه ای هم ما داشته باشیم. لذا به نظر منطقیه که ما این آمادگی رو حفظ بکنیم تا 72 ساعت حداقل.
در حال اون چیزی که بحثش به نظر من خیلی مهم بود این بود که شهروندانی که بسیار هراسان بودند بیشتر وارد خیابون‌ها شدن، نتونستن شب رو بخوابن و یک چیزی یادمون نره که رفتارشناسی شهروندان هم متفاوت بوده. یعنی در نقاط شرقی تهران نسبت به غرب و شمال جمعیت بیشتری به خیابون‌ها سرازیر شدن، چرا که به مرکز زلزله نزدیک بودن. بیشتر این صحبت‌های یک شهروندی رو که زلزله رو به خوبی احساس کرده زمانی که در خواب بوده.
من اون 5 ریشتریه رو هم دو بار حس کردم، چون اولین بار تختم لرزید، بار دوم لوسترم تکون خورد.
بله، این صحبت های یک شهروند بود که شنیدیم. به هر حال اون چیزی که مشخصه گسل مشا فعلا فعال شده، گسلی بوده که تعداد کمی لرزیده ولی وقتی که لرزیده شدت لرزه ها بسیار قوی بوده و این پریود زمانی 150-200 ساله رو طی کرده با لرزه های خودش. یک شایعی هم رواج پیدا کرد که اون شایعه تکذیب شد و اون هم فعال شدن آتشفشان قله دماوند بود که اصولا گفتن که چنین چیزی رخ نداده و اون چیزی که دریافت شده و درک شده مربوط به گسل مشا هستش.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. و ما در ایران بنابر آمار رسمی همانگونه که در اخبار هم شنیدیم با درگذشت بیش از 50 تن دیگر طی شبان روز گذشته، اینک مقامات موارد مرگ را بیش از 6540 تن ذکر میکنند و با اعلام بیش از 1500 مورد جدید کل موارد رسمی کرونا از ابتدا تا کنون را بالغ بر 104,000 مورد عنوان کردند. پروانه وحید منش از رادیو فردا همراه ما از پروانه از تازه ترین تحولات در ارتباط با ویروس کرونا بگو در کشور.
سلام به تو بکتش و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همچون که گفتی آمار تعداد مبتلایان در ایران از مرز 104,000 تن گذشته. خبرهای روزهای گذشته حاکی از این بود که سازمان ثبت احوال اجازه این را نداره که آمار درگذشتگان زمستان 98 رو اعلام کنه، اما امروز سیف الله ابوترابی سخنگوی این سازمان گفت که در طول زمستان 98 در مجموع بیش از 105,000 نفر فوت کردن که بیشترین تعداد اون به استان تهران مربوط میشه با 16,000 نفر فوتی، که در سال 97 این آمار 101,000 تن بوده، که یعنی 4,000 نفر فقط طبق این آمار در زمستان جان خودشون رو از دست دادن، که نشون میده که فوتی ها بیشتر هستش و آمار دقیق رو ستاد ملی کرونا اعلام نمی کنه. پیشتر هم یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود که در اسفند 98 و فروردین جاری 13,000 تن در گورستان بهشت زهرای استان تهران دفن شدند. علاوه بر این با توجه به اینکه در طول دوران بحران کرونا مرگ و میر ناشی از تصادفات، آلودگی هوا و حوادث هم کاهش یافته، آمار دقیقی از این موضوع هنوز در دسترس نیست که بتونیم بگیم که میزان مرگ و میرهای غیر کرونایی رو از کرونایی تفکیک کنیم. نگرانی ها از وضعیت گسترش بیماری کووید 19 در استان خوزستان در حالی افزایش پیدا کرده که سرپرست دانشگاه جنوبی شاپور با اعلام اینکه شهرهای وضعیتشون سفید اعلام شده ولی مبتلایان به بیماری کووید 19 در این شهرها وجود دارن ابراز نگرانی کرده و گفته باید جلوی گرد همایی ها، نمازهای جماعت و مراسم مذهبی گرفته بشه یا اگر قراره که برگزار بشه این فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک حتما رعایت بشه، چون استان خوزستان داره وضعیتش بحرانی میشه. حریصی هم گفته که روند ابتلا به کرونا در استان خوزستان یک روند سعودی قابل توجه بوده. آقای حریچی هم چنین گفته که انتظار داشتیم که روند نزولی بشه در کشور ولی این اتفاق نیفتاده. هرمزگان هم آمار داره بالا میره. فرماندار شهر حاجی آباد در این استان گفته که باید تمامی مراسم مذهبی و گرد همایی ها تا اطلاع ثانوی در این منطقه تعطیل بشه چون که آمار داره بالا میره، هرچند قبلا اعلام شده بود که این منطقه منطقه سفید هستش. زلزله شب گذشته در استانهای تهران و البرز هم این نگرانی در مردم ایجاد کرده که اگر قرار باشه مردم به سوله ها و یا پناهگاه‌ها پناه ببرن با مسئله کرونا باید چه کار کنن و چقدر این موضوع میتونه به همه‌گیری این بیماری در کشور منجر بشه.
پروانه، برخی رسانه‌های خبری خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادن که پس از حدود 2 ماه نماز جمعه در شمار بسیاری از شهرها برگزار شده، البته مراکز استانها و از جمله تهران چنین اتفاقی صورت نگرفته. در این خصوص چه گزارش‌هایی بوده؟
همونطور که گفتی این مراسم برگزار شده در بسیاری از شهرها. فکر می‌کنم 157 شهر در کشور مراسم نماز جمعه امروز برگزار شد، ولی همچنان کارشناسان وزارت بهداشت نگران هستند از اینکه همین مراسم به موج دوم شیوع ویروس کرونا منتهی بشه. امام جمعه اصفهان گفته که نمیشه به خاطر کرونا مراسم شب‌های قدر ماه رمضان رو تعطیل کرد و خواسته که این مراسم در فضاهای بزرگ و باز برگزار بشه. ایرج حریچی هم امروز گفتش که قرار یک تمهیداتی برای مراسم مذهبی شب‌های قدر اندیشیده بشه که روز یک شنبه قراره که این دستورات اعلام بشه. اما روحانی چند روز پیش گفته بود که میشه مراسم برگزار بشه تو با تعداد کم و در مکان‌های مشخصی و همین مسئله هم اعتراض‌های بسیار رسمی کارشناسان وزارت بهداشت به همراه داشته، به خاطر اینکه حتی تو همون فضاهای کوچیکی که اعلام میشه امکان ابتلای مردم به ویروس کرونا وجود داره. مسئولین مراکز مذهبی از مردم خواستن اگه میایین برای نمازهای جماعت و نماز جمعه ماسک بزنین، وضوتون رو در خونه بگیرین تا این بیماری شیوع پیدا نکنه، ولی شهرهای سفید دوباره داره وضعیتشون خطری میشه.
پروانه وحید منیش بود از رادیو فردا در همین خصوص مسئله کرونا. پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را میشنویم.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری می شود. پروتکل های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است. از کجا بیارند تهیه کنند؟
آقای روحانی یه فکر با حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا که میخواییم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهش من یه فکر با حال ما برداریم. ما زندانی اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای کشاورزاده سفیر ایران در چین فرمودن که آمریکا هر کجا پا گذاشته بدبختی به جای گذاشته. من میخوام ببینم اگر واقعا اینه، چرا بچه هاتون، چرا سرمایه هاتون رو بردین آمریکا؟ خب بگین بیان داخل ایران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. در سالگشت تسلیم شدن آلمان نازی به نیروهای متفقین در اروپا در سال 1945 که امروز مصادف با 75مین سالگردش هست، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش هشدار داده که واگیری ویروس کرونا به گفته وی طوفانی از تنفر و بیگانه ستیزی رو جاری کرده و برای تلاشی تمام عیار برای پایان بخشیدن به صحبت‌های تنفرآمیز در سطح جهان درخواست کرده است. همزمان آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان روز به روز افزایش می‌یابد و آمار کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون هم به 4 میلیون مورد نزدیک می‌شود. سمیرا قرایی از رادیو فردا اینجاست. سمیرا، از آمار آغاز کنیم.
سلام میکنم به تو بکتاش، به همه گیر شنوندگان رادیو فردا. همونچون که گفتی آمار جهانی در حال حاضر اندکی کمتر از 4 میلیون مبتلا است. بیش از 3,950,000 نفر در سرتاسر جهان در تمامی قاره ها مبتلا شدند به ویروس کرونا جدید و آمار جان باختگان هم نزدیک به 272,000 نفر هست. در آسیا کشورهای ایران، چین، ترکیه، هند و اندونزی بیشترین آمار مرگ و میر رو دارند. در قاره آمریکا کشور ایالات متحده، برزیل، کانادا، مکزیک و اکوادور بیشترین آمار مرگ و میر رو دارند و در قاره اروپا هم بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بلژیک بیشترین آمار رو دارند. اما بکتاش، در رابطه با تدابیر کشورهای مختلف برای کاهش محدودیت‌ها، امروز در برخی از کشورهای اروپایی تعطیلی رسمی هست. سالگرد پایان جنگ جهانی دوم هست و هوا هم هوای گرمی هست. در نتیجه بسیاری از مردم بیرون اومدن، به پارک ها رفتن. در شهرهای مثل میلان مردم کنار رودخانه نشستند و خب این مسئله واکنش بسیاری از شهرداران و مقام های رسمی رو به همراه داشته. به عنوان مثال میتونم به میلان اشاره کنم، در استان لومباردی ایتالیا که به شدت آلوده شد به ویروس کرونا. از 30,000 جان باخته در کشور ایتالیا، نیمیش فقط در میلان بودند و آمدن مردم به خیابان‌ها در این روز تعطیل واکنش شهردار شهر میلان رو به همراه داشته که اقدام اونها رو شرم‌آور خونده و خواسته که مردم رعایت بکنند. کشور آسیب دیده دیگر در قاره اروپا اسپانیا است که به تدریج به سمت کاهش محدودیت‌ها داره پیش میره. دولت اسپانیا تصمیم خواهد گرفت که در کدوم استان‌ها بارها، رستوران‌ها، اماکن مذهبی رو باز بکنه و هر تصمیمی که گرفته بشه شامل مادرید و کاتالونیا احتمالاً نخواهد شد، چون این دو شهر بسیار آسیب دیدند و آلوده شدند. اقدامی که دولت کرده در این رابطه در استان کاتالونیا در شهر بارسلونا این بوده که برای یک مدت زمان محدود بین 6 صبح تا 10 صبح امروز سواحل بارسلونا رو باز کرد، به مردم اجازه شنا کردن و دویدن داد و تا یک آزمایشی بکنه رفتار مردم رو ببینه چطور هست. میدونیم که بیش از 26,000 نفر در اسپانیا جان باختند. نیمی از این مرگ و میرها در استانهای مادرید و کاتالونیا بودند. اسپانیا تا تقریبا 10 تیر ماه تصمیم داره که محدودیت ها رو به تدریج حذف بکنه و احتمالا بعد 10 تیر محدودیت ها به شکل کامل حذف میشه. با این همه تمامی کشورها بر اساس هشدارهای سازمان جهانی بهداشت متوجه موج دوم هستند و باید اونطور که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده حواسشون به مراکز بهداشتی، به وضعیت پرستارها و دکترها باشه که اگر موج دومی بیاد بتونند کنترل بکنند.
و البته جامعه پزشکی زیر فشار بسیار سنگینی بوده. سپاسگزاریم. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. آسوشیتد پرس گزارش داده جمهوری خلق چین و کره جنوبی به دنبال بازگشایی و از سرگیری فعالیت ها اینک موارد تازه ای از ابتلا رو گزارش کردند. و اما صدها تن از فعالان و خانواده های زندانیان سیاسی و جان باختگان خواهان آزادی فوری محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان درخواستنامه گذار از جمهوری اسلامی شدند. در بیانیه این فعالان سیاسی و مدنی که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده، با اشاره به اقدام اخیر محمد نوریزاد در دست زدن به خودکشی در زندان، جمهوری اسلامی مسئول جان این مستندساز و فعال سیاسی دربند و زندانیان سیاسی دیگر معرفی شده است. در همین حال پیام صوتی تازه‌ای از محمد نوریزاد در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بخشی از آن را می‌شنوید.
درود بر همه شما. من و دوستانم از بازداشتگاه اطلاعات مشهد با هر رنجی که داشت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدیم. این که چه بر من و دوستانم و دیگران در بازداشتگاه اطلاعات مشهد گذشت بماند برای بعد، اما دیدم برای بسیاری از شما عزیزانم تمام زندان برقرار شده، تمام جنبه زندانی می باشد. این پرسش پیش آمده که چرا محمد نوریزاد تصمیم به خودکشی گرفته و این تصمیمش رو نیز عملی کرده و رگهای دست و بازو و پای خودش رو زده و خونچکان به بهداری زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده. اجازه بدید پیش از پاسخ به این پرسش از همه دوستانم و از همه رسانه های داخلی و خارجی که اخبار زندانی شدن من و دوستانم رو به هر شیوه ممکن منتشر کردن و غم ما رو خوردن، به جوری که دستگاه وزارت خارجه آمریکا نیز زندانی شدن ما 14 نفر رو محکوم کرد و دیگر کشورها نیز، به فراخور حال همچنین پس از تحمل 8 ماه زندان تف در سلول های انفرادی و 2 نفره اطلاعات مشهد و سپس انتقال به بند سیاسی زندان وکیل آباد مشهد که حداقل 60-70 زندانی سیاسی و عقیدتی در اونجا نگهداری می شدن، امروز 3 روزه که من به زندان اوین تهران منتقل شدم. در اینجا با احترام تمام با من برخورد کردن و می کنن، از رئیس زندان گرفته تا دیگران. این احترام زندانبانان رو من هرگز متوجه خودم نمی کنم که مثلا چون من محمد نوریزاد هستم مسئولان زندان اوین با احترام و ادب با من رفتار کرده و می کنن. اگر من در اینجا یا زندانهای هر کجا از احترامی برخوردارم، همش به خاطر پشتیبانی شما عزیزانی که اجازه ندادید فریاد معترضانه و مدنی و کاملا قانونی ما در سکوت خبری به فراموشی سپرده بشه. پس اگر من و دوستانم از احترامی برخورداریم، همش مرهون فریادهای شما خوبان که بی تفاوت از کنار این ظلم آشکار گذر نکردید و به هر شکل ممکن صدای عدالت خواهی و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی ما رو به گوش مردم ایران و به گوش مردم جهان رسوندید. 18 اردیبهشت 99 زندان اوین محمد نوریزاد.
همزمان رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی به رادیو فردا میگوید وصیت جسمانی و روحی کایلی مور گیلبرت زندانی استرالیایی مناسب نیست و تاکنون به گفته وی 3 بار دست به خودکشی زده است.
خانم کایلی مور گیلبرت از 20 ماه پیش توی زندان به اتهام جاسوسی از زمانی که ایشون بازداشت شدن در سلولای انفرادی و در بازداشتگاه امنیتی به تعمیر بره. البته ممکنه در این دوران افرادی تو سلول ایشون اومده باشن ولی عمدتاً به صورت انفرادی معمولا اونجا نگهداری میشن. تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه حکمش بشکنه و بالاخره بتونه آزاد بشه، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده. متأسفانه خانواده‌اش نتونسته اقدام خاصی بکنن، دولت استرالیا هم همینطور یا اقدامی نکردن یا نخواستن یا مؤثر واقع نشده. نهایتاً شرایط بسیار سخت بازداشتگاه امنیتی موجب شد که ایشون بارها دست خودکشی بزنه. این رو همسر من توی زندان مطلع شده که ایشون دست خودکشی زده، اما همچنان از ادامه نگهداری ایشون توی بازداشتگاه امنیتی که شرایط خیلی سختی داره ادامه میدن به نگهداریشون اونجا و به بند عمومی منتقل نمی کنن. در نظر داشته باشید که تو بازداشتگاه امنیتی یک شرایط عادی مثل زندانیان بند عمومی وجود نداره. اونجا تماما با چشم بند جلو به جا میشن زندانیا و امکانات بسیار بسیار محدودی دارن. تخت برای خوابیدن ندارن، دوشک برای خوابیدن ندارن، بالش ندارن، امکان خرید از فروشگاه زندان را مثل زندانیان عادی ندارن. به ندرت میشه اگر پولی در اختیارشون باشه، کارت بانکی به مانند بقیه زندانیان عادی و حتی سیاسی که تو بند عمومی هستن از تمام این امکانات محروم هستند و مهمتر از همه ممکنه که ارتباطی با بقیه زندانیان نداشته باشن، مگر استثناءً کسی وارد سلولش بشه به مدت کوتاهی. مراودات با بقیه ندارن، دسترسی به کتاب‌های مختلف، به کتابخونه‌ای که احیاناً توی بندهای عمومی هست، حتی به زبان‌های انگلیسی و نشریات مختلفی که ممکنه اونجا باشه و تو بندهای عمومی معمولاً حتی روزنامه‌های انگلیسی زبانم من دیدم هست، از تمام اینها محرومه.
رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران که همچنان در بند است در مورد وضعیت کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی در حبس جمهوری اسلامی می گفت. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با نمایندگان کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا هنوز بیمه بیکاری به هیچ یک از کارگران داده نشده است. او در برنامه رادیویی با اشاره به اینکه 5000 میلیارد تومان به طور مشخص برای مقرری بیکاری از سوی دولت اختصاص یافته است افزود طبق آمارها بیش از 860 هزار تن برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 760 هزار تن از آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته شدند. این عضو شورای عالی کار در عین حال با اشاره به وجود بیش از 900 هزار کارگر بیمه شده ساختمانی در ایران و 150 هزار کارگر ساختمانی ثبت نام شده در سامانه رفاهی وزارت کار برای بیمه بیکاری اضافه کرد متاسفانه بیمه بیکاری به این کارگران بی صدا تعلق نگرفته و هیچ اقدامی برای آنان انجام نشده است. وی اشاره کرد سازمان تامین اجتماعی کرونا را جزو حوادث غیر مترقبه تلقی می کند و معتقد است طبق قانون اساسی دولت باید پوشش بیمه بیکاری کارگران را بر عهده بگیرد، اما از طرف مقابل هنوز پاسخی برای اختصاص عملی این بودجه داده نشده است. علی خدایی تاکید کرد اختصاص بودجه 5000 میلیارد تومانی برای بیمه بیکاری مشکلی را حل نمی کند و این مبلغ باید به دست کارگران برسد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپز ابتلای بین 10 تا 15 کارگر شاغل در این واحد به ویروس کرونا خبر داد و گفت هیچ تدابیری از طرف مسئولان شرکت برای جلوگیری از شیوع و ابتلای کارگران دیگر انجام نشده است. این سندیکا با اعلامی که شرکت نیشکر هفتپه همچنان به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، مبتلا شدن کارگران نیشکر هفتپه را نشانه بی‌کفایتی کارفرما و افراد مسئول در نیشکر هفتپه دانست. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتپه خبر ابتلای کارگران به کرونا را رد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که این شرکت از ابراهیم حیدری راننده اتوبوس به دلیل مصاحبه با خبرگزاری مهر در مورد مشکلات رانندگان شرکت واحد در شرایط شیوع کرونا شکایت کرده است. بر اساس این گزارش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شکایتی را علیه آقای حیدری در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذیب، تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی طرح کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه هدف مدیریت شرکت واحد از این شکایت را خفه کردن صدای کارگران توصیف کرد. این سندیکا از شهردار تهران و نمایندگان شورای شهر تهران خواست درباره آنچه عملکرد ضد کارگری مدیریت شرکت واحد نامید واکنش نشان دهند. اما بشنویم ابراهیم حیدری به خبرگزاری مهر چه گفته بود که حال از او شکایت شده است.
یکی که یک دستکشی به ما داده که این دستکش باغبانیه، تقریبا هیچ لایه محافظتی نداره، فقط نفت و پنبه است که اینا داده به مدت 1 ماه از این دستکش استفاده کنیم و از ما امضا هم گرفتن که این دستکش رو تحویل گرفتیم. یه ماسکی به ما داده که این لاس هیچ قابلیتی چیزم نداره، نه استریل داره، نه تهدیه وزارت سازمان و بهداشت و غذا و دارو نداره.
کرونا بگیری بدتر است یا نداری و بیپولی؟ این پرسش اصلی گزارشگر خبرگزاری ایلنا در قزوین از کارگران فصلی این شهر بوده است. شماری از کارگران فصلی هم ضمن اشاره به بیکاری چند روزه، چند هفته‌ای و یا چند ماهه خود به این پرسش نیز پاسخ دادند که بخشی از آنها را میشنویم.
شرمنده پیش زن و بچه میریم خونه. واقعا شرمندیم. اجاره خونه 3 ماه الان عقب افتاده. بیکاریم، کار نیست.
نه فقط من، امسال ما خیلی هست.
مسئولی نمیبینن، من وضعیت رو نمیبینن. میبینم، خوبم میبینم، منتهی معلوم نیست کی به چیه، کی به کیه.
اینا مسئولی میگن تو خونه بمونید. ما حالا از کجا خرج ما داریم؟ 4 تا فرزند داریم. ما چجوری خرج ما داریم؟ کسی میاره به ما بده؟
سرم پایینه جان. شهرمنده خانواده است. دست خالی بودن واقعا سخت. مستجری هم سخته. زمستان هم میام اینجا نه کاری نه چیزی. برمیگردیم.
از اول اسفند تا الان یه روز کار نکردم.
پول پفک هم برای بچه‌م من نداره. از بیپولی میترسن، از کرونا نمیترسن واقعا.
صبح میام اینجا اگه بمیریم بهتر از اینه. یعنی کرونا بیاد سراغ من زودتر بمیریم از این بیپولی بهتره.
مرگ که ترس نداره، یه دفعه مریض میشی میبینی تمام شد دیگه، قدم زجه میکشی که.
از کرونا که نمیده، از بیپولی میترسن.
دبیر خانه کارگر استان کرمان خواستار واگذار نشدن شرکت زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی فولاد شد. عباس کاربخش که پس از اعتصاب و تجمع 3500 کارگر زغالسنگ کرمان با خبرگزاری ایلنا سخن می گفت، افسود کارگران از وضع موجود گلایه دارند و خواستار واگذار نشدن شرکت زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد و ارائه تضمین‌های لازم از سوی مدیریت شرکت برای لحاظ شدن ضرایب شغلی هستند. به گفته او، شفاف سازی طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرایی شدن آن و استخدام تمامی کارکنان شرکت زغالسنگ کرمان از سوی صندوق بازنشستگان فولاد از دیگر خواسته های کارگران است. 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان دست کم دو بار در یک ماه اخیر در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کردند. آنان در یکی از راهپیمایی های خود شعارهایی دادند که فیلم آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه چندی قبل در دیدار با شماری از نمایندگان کارگران هپکوی عراق و نیشکر هفت‌تپه و نیز شماری از کارفرمایان با تاکید به این موضوع که به توصیف او معیشت و حقوق کارگران باید محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه کارگری تهیه کند. او در بخشی از سخنانش نیز گفت سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌معناست. مشکلات ناشی از خصوصی سازی در ایران که اعتراض‌های گسترده کارگران شمار زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را به دنبال داشته از محورهایی بود که ابراهیم رئیسی به آنها اشاره کرد. او با دفاع از سیاست رهبر جمهوری اسلامی برای واگذاری بخش‌های از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارخانه‌ها به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدند اضافه کرد کارخانه ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه ها را با پول بانک ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. این سخنان در شرایطی ابراز شدند که دولت حسن روحانی با جدیت واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی را درست دانسته است. خود حسن روحانی چند روز پیش خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد. ایوب رحمانی فعال کارگری ساکن بریتانیا با اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی در دهه 70 خورشیدی صرف نظر از مسئولان مختلف می‌افزاید
شرایطی که کارگران باش مواجه هستند به خصوص در رابطه با خصوصی سازی نتیجه هم سیاست اقتصادی بوده که با هم دیگه پیش بردن. این که میگن که شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی در بعضی از قسمت‌ها به افرادی واگذار شدن که اینا صلاحیتش نداشتن، رعایت نشده، مقررات رعایت نشده، اینا مسائلی هستش که الان چون خود این خصوصی سازی ها نتایجش برای اکثریت کارگران یا اگر نگم همه کارگران مشخص شده و اینا سعی میکنن بگن که اون خصوصی سازی در مجموع درسته. از جمله آقای رئیسی داره اینو میگه، میخواد به نوعی یه پرده ساتری بکشه بر اون نتایج فاجعه باری که این سیاست اقتصادی به بار آورده. سعی میکنه که مسئله رو به چند مورد به اصطلاح فقط کاهش بده.
اعتراض به سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی تنها محدود به کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی نمی‌شود. در این ارتباط می توان به سخنان اصغر آهنی‌ها از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اشاره کرد. او از آنچه واگذاری‌های غلط در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین خواند انتقاد کرد و گفت این واگذاری‌ها موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده است. سخنان ابراهیم رئیسی تنها به روند خصوصی سازی در ایران محدود نشد. او به اعتراض‌های کارگری که در سال‌های اخیر رشد کمی و کیفی قابل توجهی داشته است هم اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضایی گفت حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌های درست و قانونی مطرح شود تا به توصیف او مورد استفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود. پیش از این نیز مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی چندین بار از کارگران خواسته بودند به جای اعتصاب، تجمع و راهپیمایی از روش‌های به توصیف آنها قانونی اعتراض‌های خود را پیگیری کنند. شاید بد هم نباشد که به برخوردهای امنیتی قضایی از سوی دستگاه‌های امنیتی و نیز قوه قضایی در قبال کارگران ناراضی اشاره کرد. برخوردهایی که منجر به بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی شده است. نظر آقای رحمانی را درباره این موضوع میپرسم.
آقای رئیسی از مسئولین نظام بوده از 40 سال پیش تا حالا، یعنی از کارورزان اصلی نظام بوده. در نتیجه در وضعیتی که کارگران باش مواجه هستن و مردم ایران باش مواجه هستن، ایشون مسئولن، چون مسئولیت دست جمعی است. در حکومتی بوده که نتیجه سیاست‌های اقتصادیشون و سیاسیشون همین شرایطی بوده که الان به وجود اومده. دومین نکته این استش که ایشون جزء هیئت یا کمیته مرگ بودن در سال 67. ایشون مسئول قتل هزاران زندانی سیاسی در همون سال هستند.
ایوب رحمانی همچنین درباره عملکرد قوه قضایی از جمله در قبال کارگران هفت‌تپه و نیز شکنجه شماری از بازداشت شدگان هفت‌تپه میگوید.
اولین کاری که آقای رئیسی باید بکنه اگه واقعا تو اون چیزی که میگه صادقه، باید بررسی کنه که کیا این شکنجهگران کیا بودن، تحت چه شرایطی این دستگیری انجام شده و تحت چه شرایطی اقراری که زیر شکنجه به دست اومده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، این عواملش کیا بودن و اینا رو بررسی کنه. دومین کاری که باید آقای رئیس پاسخ بده اینه که تعدادی از کارگرها اخراج شدن به خاطر اعتراضی که کرده بودن. تعدادی از نماینده کارگرها اخراج شدن در اولین فرصت، اینا باید سر کار برگردن. سومین نکته، خب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه میتونه بگه که کارگران حق دارن تشکیلات خودشونو به وجود بیارن اونجا. در رابطه با جاهای دیگه هم همینطور. آقای رئیسی برای اینکه ثابت کنه که یه کار دیگه‌ای بکنه که تا حالا مسئولان جمهوری اسلامی مثلا نکردن، اون چیزی که در قدرتش هست، تمام فعالین کارگری رو به خصوص در شرایطی که الان در شرایط کرونا در زندان که جانشون در خطره، فعالین معلمان و فعالین کارگری همه رو آزاد کنه. میتونه اعلام بکنه که از این به بعد هیچ فعال صنفی به خاطر فعالیت صنفی خودش دستگیر نمیشه.
در همین حال یوسف بهمنی بازرگانی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جمع نمایندگان کارگران دیدار کننده با ابراهیم رئیسی بود، به خبرگزاری ایرنا گفت درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و ایمان افسلی صحبت کردیم، زیرا به ناحق اخراج شدند و آنها تنها سعی می‌کردند صدای رسای کار گران هفت‌تپه باشند و مشکلات را به گوش مسئولان برسانند. اما حالا با وجود اینکه حکم کیفری آنها نیز مشمول عفو رهبری شده است، مسئولان شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند. یوسف بهمنی بازرگانی با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی انجام شده با کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی اعتصاب‌های پاییز 97 گفت که جزوه 40 صفحه‌ای درباره اقدامات و عملکرد بخش خصوصی در نیشکر هفت‌تپه به رئیس قوه قضایی داده شد. به گفته او ابراهیم رئیسی قول داد واگذاری هفت‌تپه به بخش دولتی را پیگیری کند. این قول و نیز سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد خصوصی سازی در شرایطی ابراز شده که به گزارش خبرگزاری دانشجو یک کارگر کارخانه کنترسازی ایران قزوین گفت هیچ کسی کاری برای کارگران کنترسازی ایران انجام نمی‌دهد و با وجود اینکه به قوه قضاییه نامه ارسال کردیم اما خبری نشده است. این کارگر گفت در دادگستری استان قزوین شکایت کردیم تا بتوانیم با فروش دستگاه‌ها موافقات مزدی خود را دریافت کنیم، ولی با وجود آنکه مزایده برگزار شد دادگستری اجازه فروش دستگاه‌ها را نمی‌دهد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.